بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره صلات فی النجس. گفته شد که صلات فی النجس به اعتبار جهل و نسیان 6 صورت تصویر دارد و نظر اجمالی سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه هم گفته شد که محصل فرایش ایشان این است که اگر جهل به موضوع باشد اعاده ندارد و اگر جهل به حکم باشد اعاده و قضا دارد. اما سیدنا الاستاد فرمودن کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 317 تا 318 که جهل دو قسم است، جهل قصوری که همون جهل عذری است که شرحشو دادیم بالعدلت الاربعه، اون جهل مؤذره. و اما جهل تقصیری، معنای جهل تقصیری این است که مکلف مقدور است، امکان رفع جهل وجود دارد. در این فرض اگر برای رفع جهل مبادرتی به عمل نیاورد می شود جاهل مقصر. سیدنا استاد می فرماید که از صحیح که جهل مقصر عذر نیست، کسی که صلات در نجس اقامه کند در اثر جهل تقصیری این صلات مجزی نیست، در وقت باید اعاده شود و در خارج وقت باید قضاش به جا آورده شود، چون جهل تقصیری مؤذر نیست. دلیلی که اقامه می کنند می فرمایند لاطلاقات نصوص على بطلان صلات عن جهل تقصیری الا فی موردین. مقتضای اطلاق نصوصی که درباره اعاده آمده است، منظور از نصوص به طور کل نصوصی است که در وسائل جلد 2 باب 40 تا باب 47 درباره اتیان صلات فی النجس آمده است. می فرماید و مقتضای اطلاق اعاده این است که عامد و جاهل به جهل تقصیری باید صلاتو که در نجس اتیان کرده است در وقت اعاده کند و در خارج وقت قضا کند مقتضای اطلاق نصوص است. محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه، کتاب مصباح الفقیه جلد یک، کتاب طهارت، چاپ قدیم از مجلدات رحلیه، صفحه 616. می فرماید لا اشکال على وجوب الإعادة والقضاء على تقدير ترك الإزالة عمدا أو جهلا بالحكم. منظور از این جهل هم جهل تقصیری است. خلاصه بیان ایشان این است که می‌فرماید درباره اعاده صلات، آن صلاتی که در نجس اقامه شده، صلات فی نجس بوده، در اعاده این گونه صلات هیچ اشکالی وجود ندارد، فرق نمی کند صلات در نجس عمدن صورت گرفته یا عن جهل تقصیری. در آخر هم می فرماید بلا خلاف فی، بلکه خلاف درش نیست. و بعدم نسبت به مدرک هم یک اشارتی دارد و آن این است که اشارت خیلی پرحجم. می فرماید و اغلب الاخبار الدال على اعادة الصلاة وردت فی الجاهل. میگد اغلب روایاتی که بیان میکند وجود اعاده را، اعاده چی؟ اعاده صلات. کدام صلات؟ صلاتی که در نجس اتیان شده. اغلب این اخبار در مورد جاهل است، کسی که جاهل باشد اعاده کند، جاهل تقصیری و اون هم جاهل در حکم با دو تا خصوصیت. یک خصوصیت اینجا اضافه شد از سوی محقق همدانی، جاهل تقصیری و جاهلی که جهلش متعلق به حکم باشه. فرمایش ایشان را هم تا اینجا فهمیدیم. برای کامل کردن مطلب ببینیم مرحوم سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید کتاب مستمسک جلد یک صفحه 527 می فرماید جهل اگر ان تقصیرن باشد در مورد صلات فی نجس اعاده دارد، همونطوری که صلات فی نجس اگر ان عمدن باشد اعاده خواهد داشت. می فرماید ادله و دلیل ما در این رابطه اجماعات و نصوص، اجماعاتی که گفته شده است که به نقل رسیده یا ادعای حصول و تحققش دارد بماند بحث میکنیم، اما نصوص رو می‌فرماید که در همین کتاب وسائل جلد دو باب 18 تا باب 22 از ابواب نجاسات و باب 30 و 31 و باب 40 تا 47 از ابواب نجاسات مراجعه کنید. در این روایات که دستور به اعاده داده شده است و صلات در نجس اگر اقامه بشود ان جهلن و جهل هم جهل تقصیری باشد باید نماز از نو مجددن خونده شود، صلات باید اعاده گردد. این نصوص با اطلاقات خودشون مطلب رو تأیید میکند. میفرماید مضافن بر این اطلاقات نص خاصی هم هست که از اون نص خاص استفاده میشود که اگر صلات فی النجس در اثر جهل تقصیری باشد باید اعاده شود. کتاب وسائل باب کتاب وسائل جلد دو باب 43 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 صحیحه عبدالله ابن سنان بر مبنای مشهور و حسنه بر مبنای سید الاستاد. سند رو بخونیم، آشنا هستید. از اجلا و ثقاتن محمد ابن یعقوب شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع عن عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع و اصحاب امام صادق همه روات اجلا و ثقاتن قدس الله انفسهم از زاکیات. قال عبدالله ابن سنان سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابت او دم قال ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابت قبل ان یسلی ثم صلا فیه ولم یغسله فعليه ان يعيد ما صلى. می فرماید مضمون حدیث که روشنه، کسی که امکان علم اگه بداند قبل از نماز که ثوبش متنجس شده است و نماز بخوند و در حالی که لباسش رو تطهیر نکرده باید اعاده کند. استخراج و استنباط ایشان از این جمله ثم صلا فیه ولم یغسل این است که میدونسته تقصیر کرده، نه عمدن. میگه این سید الحکیم میگه که حمل این حدیث به صورت عمد مناسب نیست. چرا؟ چون در صورت عمد اعاده یه چیزی واضحیه، سوال نمیخواد. مناسبت سؤال اقتضا می داند که یسلی فیه فراموش کرد، نه نسیان نیست که نسیان، حکم دیگه ای دارد، غفلت کرده و عن جهلن نماز رو در ثوب نجس به جا آورده. اگر عنان دین باشد که چه می شود؟ نیازی به سؤال نیست از واضحات، پس معلومه که عن جهلین باشه. آخرین استدلال روایی که برخوردیم، یکی از خصوصیات مستنسک، یادتون نرد توصیه های میان بحثی برای شما داریم، اگر بخواهید انشاءالله فقه رو یک دور کنید، دور استدلالی، برید سراغ جواهر، برید، خوبه، خیلی خوبه، ولیکن برای شما و این اشتغالات و این زندگی دور کردن جواهر براتون یک کمی ممکنه مشکلاتی داشته باشه. راه کوتاه نشون بدم، برید مسالک رو یه دور مطالعه کنید که مختصره. در قطع رحلی قدیم بگم که از نظر روحی براتان راحت باشه، دو جلده دیگه، این چاپ جدیدشو نگم که چند جلد شده تا براتان مشکل باشه. جلد رحلی دو جلد، مختصر دو جلد، شما بتونید یک دوره فقه کامل رو فرا میگیرید. شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه، روح مطلب، جان مطلب، دقت فقهی مشهور، یک مقداری هم از مشهور میزنه بالا دارد، و یک دور شما میتون فقه استدلالی رو بگیرید، راحت مسالک برید، جواهرم برید، خیلی خوب، 43 جلد اون مختصره، چیزی نیست، منتها شما وقت ندارید و الا 43 جلد 40 ماه میشه بخونید. بله، حدایق هم خیلی خوبه، منتها حدایق بحث فقط روایی است و بحث استدلال عقلی و اصولی نداره، چون محقق بحرانی خودش، محدث بحرانی اخباری است، به اصول اعتماد ندارد. اونجا هم مطالعه کنم، اونم خیلی خوبه. بله خیلی عالیه، مصباح الفقه خیلی عالیه، ولی تن دو تا نقص فنی داره، یکیش اینه که کامل نیست، دیگه فقط نقص اصلیش همینه، کامل نیست، دومش هم اینه که تفصیل و شرحش در حد بسیار دقیق و احیانا خیلی دقت‌های بیش از حد متعارف هم درش به کار رفته، ولی کتاب بسیار عالی است. قد یقال که محقق همدانی در تحقیقاتش مبتکره، در این حد نزدیک این مطلب گفته شده است. حالا اگر من خواستم در بین اینها بگم که شما کامل کنم چشم محقق همدانی بفرمایید شما یادتونه. من الان خواستم بگم توصیف بین الهلالین بحثی بود، شما در بحث استدلالی عروت الوثقایی به مستمسک قطعا مراجعه کنید، مستمسک عمدترین نظر استدلال متین و چیزی را کار نمیذارد، و ما اگر خواستید مفصل مراجعه کنید که خب تأخیرات سید استاد هست که این دیگه خب مفصل است و آخرین تحقیق و آخرین تحقیق. آقای اجازه،
این روایت
همونش مثل جعل. آها اجازه بدید، اینا خیلی خوب، اشکالی که خودم تحقیق میگم شما میگید، بسیار عالی، احسنت و بارک الله فی صفقتک یا سید. این آخرین استدلالی بود که شده است، اما تحقیق این است که درباره استدلال به روایات آنچه را که ما مطالعه کردیم و تتبع ناقص، تتبع نسبت به خودم، چون خود ناقصم، تتبعم ناقص، و الا که نگم که ابواب رو ندیده باشم، ابواب دیده شده، چون خودم ناقص هستم نسبت به خودم میگم تتبع ناقص و الا ابواب دیده شده، ابوابی که دیده شد، هر بابی شما در وسائل میبینید ابواب متناسب به محتوای اون باب عنوان گذاری شده. همون باب 18 که گفته شد عنوانش اینه که من امر الغیر به غسل ثوب نجسن بالمنی فلم یغسله. روایاتو که میخونی محتواش اینه که آمری امر کرده است مأمور خودش را که لباس متنجس ببنیست تطهیر کنید، تطهیر نکرده. الان با این وضعیت گرفتم نماز خوندم درسته، میگه اعاده کن، ربطی به جل ندارد. و از همین قبیل ابوابا که گشتیم، باب 30 که فرمودن جواز صلات علی الموضع النجس و علی الثوب النجس مع عدم تعدی نجاسه، این درباره حمل نجسه. و ابوابی که درباره صلات فی النجس هست از همون باب 40 تا 47 هست که قسمتی به جهل تقصیری است، قسمتی به نسیان، قسمتی به جهل و قسمتی به توجه و التفات حین صلات. تمام این روایات که گشتیم سید الحکیم با اون دقت خودش، اخلاق و عادت فقیش اینه، در مجموعه روایات که مطلبی رو مزنه پیدا بکند یک روایت رو به عنوان بهترین انتخاب میکنه، به عنوان بهترین صحیحه عبدالله ابن سنان رو اختیار کرده که این در مورد جهل تقصیری است. اما تحقیق این است که روایاتی که گشتیم درباره جهل تقصیری اثری ندیدیم. سید الاستاد هم اخلاق فقیش اینه که اگر جایی نصی روایتی ببیند ذکر میکنه، روایتی در این رابطه ذکر فقط گفته است اطلاقات اعاده. و محقق همدانی هم که روایات رو تقریبا کامل ذکر میکنه، در این رابطه هم روایات رو گفته است اغلب الاخبار دالت علل اعاده وردت فلجهل در جهل. پس محل استشهاد فقط همین روایت شد.
استاد اگر محل استشهاد فقط روایته، این روایت نسلیست، برای استشهاد میکنه این یکی دومه، این که
کامل میکنه فقط شور کار. اجازه بید، همین روایت هست و تمام که آیه موسوی میگه که نسل نیست، درسته. ما میریم این روایت رو یک توجهی میکنیم، میبینیم سید الحکیم از اون جایی که فرموده است یسلی فیه، از اونجا برداشت کرد چیچی رو استخراج کرد که انجهلین. خب پس دلالت دارد که اگر انجهل تقصیری باشد چه اعاده دارد. اشکال اینه که سید ما شاید اینه میگه، اشکال اینه که این که نص در جهل تقصیری که نیست، یه استنباطیه و بعد احتمال بارز و برجسته‌تری وجود دارد و آن این است که این که یسلی فیه ممکنه عن نسیانن باشه، نسیان کرده، جهل نیست. مسئله فرق کرد، ما در ابتدا تقسیم بندی کردیم عن جهلن و عن نسیانن فرق میکنه موضوعا و حکمن، می فرماید علم انه اصاب تا که میگد ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد. این احتمال این که النسيان باشد یک احتمال نسبتا اخلایی است. علل اقل هر دو احتمال وجود دارد. دو احتمال که وجود داشت روایت حدیث می شود مجمل.
یه احتمال سومی هست، یه احتمال سومی هم هست که الان ممکنه شک کرده باشه که آیا تفیل
کرده مثل مسئله باشه به خاطر احترام شما، احترام من به سگه بگیم باشه. به حضور شما پس از
شما اصلا صورت جمعی مردم حق میگه
تصور نداره. نه شما تصور داره، شما او خودم سخت نگیرید آقای ساکی، تصور داره. چه تصور داره؟ نه اون مسئله دیگه، این روایت غیر از اون روایت، این روایت اینه که علم انه اصاب صوبه علم قبل این سلی ثم صلى فيه ولم يغسل. این روایت دیگری
اون روایت اینجا علمه دارم اینجا علمه
ولی
خب علمه یعنی چه؟ یعنی جهل نداره.
نه علمه که ولی گفتم به شما گوش ندارید عزیز من، گفتم که سیدال حکیم میگه درستم است. و اینه که این علمه اینجوری که نیست که سوال شده باشه که کسی علم عن علمین و عمدین اگر صلات در نجس اقامه کند اعاده دارد یا نه، که قطعا اعاده دارد. سوال نمیشد، سوال اینه که میدونسته ولی نماز که خونده در حین نماز فراموش کرده یا نمیدونسته یا جاهل بوده. بنابراین
سوال نمیدونه چقدره یوم
میگه
از
جهاله. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوب. این حرف این آمد میگفتن، این سوال خوبی. ولی این احتمال شای احتمال دقیق عقلی است، خلاف ظاهر است. ولی احتمال خلاف ظاهر، ظاهر ام این، ظاهر ام این که یک سائلی است مسلمان از محضر آقا استفاده میکنه. او این سوال عالم و عابد اصلا به این سبک و سیاق مطرح نمی شود. سبک و سیاق نشون می داد که عن علم و عمدل نیست صلات فی النجس، سیاق فرق، ساختار و سیاقت فرق میکنه. بنابراین که اگر نه سوال می کرد که از صلات فی النجس دیگه سوال نمی کرد به این طور تفصیل. معلومه که صلافیه احتمال قوی اینه که نسیان کرده و احتمال جهل هم درش هست. حد اقل هر دو احتمال مساوی است. هر حدیثی که دارای دو تا احتمال بود می شود مجمل، مجملی در برابر ظاهر و از حجیت و اعتبار می افتد. بنابراین این روایتی که سید با اون حسن انتخاب خودش از مجموعه به عنوان نمونه بارز اعلام فرمود قابل استناد نیست. از این روایت مقصد و مقصود ما به دست نمیاد. پس چه کنیم؟ تحقیق این است. بفرمایید. بسیار خوبه. این فرمایشتون هم فرمایش خیلی عالیه. ما هم گفتیم که احتمال نسیان احتمال اخلایی برتری به نظر میاد، عیبی ندارد. هر دو احتمال در بین دو تا احتمال در حد یک احتمال اخلایی برتر و احتمال اخلایی معمولی دیگه تفاوت و ترجیحی نیست، دوتاش احتماله. اگر یکی احتمال اخلایی باشد و دیگری احتمال ضعیف، فقط به اون احتمال اخلایی اعتماد میشد. ولی اگر هر دو در حد احتمال اخلایی یکی قوی تر است، نه هر دو در عرض همان دوتا احتمال میشد و حدیث عنوان مجمل به خودش میگیرد. بنابراین از روایات چیزی استفاده نشد. پس از که از روایات چیزی به دست نیامد، بریم به دنبال ادله دیگر. در جهت ادله دیگر، آنچه از بیانات فقها، همین سه تا فقیه بزرگوارو که اسم بردم، محقق همدانی فرمود لا خلاف فیه، گفته بودم نفی خلاف از اجماع پایین تره، اما به گوینده و محققش هم فرق داره. نفی خلاف یا لا خلاف فیهی که محقق همدانی میگد رنگ و بوی اجماع دارد، قرینه خارجیه دارد که منظور از نفی خلاف اجماع محقق همدانی. مدرکیشو چون مدرکی رو خیلی دستمالی کردیم الان به شما دوباره میگم چه مدرکی بودنشو اجازه بدیم. و اما سید الحکیم بر اساس عمود زمان، سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، اجماع و تصریح میکنه، میگه اجماع و اطلاقات نصوص به اجماع تمسک میکنه. سیدون الاستاد بازم اگر شما خواستید یه دونه تحقیقی فقهی بنویسید، تقریرات سید الاستاد را بررسی کنید، جاهایی که به اجماع تمسک کرده اند که در اصول می فرماید اجماعات به طور کل مدرکی است و قابل اعتماد نیست، می‌فرماید در سر تا سر فقه فقط دو مورد داریم که اجماع تعبدی است. که کدام دو مورد بود؟ احسن تو که مکرر گفته ایم دیگه، اصلا اجماعات همش مدرکی است. تحقیق کنید در ضمن بحث فقهیشون چندین مورد به اجماع تمسک کرده. یکی از مواردی که به اجماع تمسک کرده از همین جاست، می‌فرماید که در صلات فی النجس اگر عن جهلن تقصیرین باشد، ان جهل تقصیری باشد، به اجماع یقینی، کلمه یقینی رو اضافه میکنن، بل اجماع الیقینی محکوم به بطلان است. پس ایشان هم اینجا به اجماع تمسک کرد. ما از مجموع این کلمات و این اقوال به این نتیجه رسیدیم که از روایات شاید دلالت در حد اشعار باشه، دلالت کامل نیست، اما از بیان فقها و محققینی که به اجماع مدرکی اشکالم میکنن، مسئله رو اجماعی اعلام میکنن. چه نتیجه میگیریم؟ به این نتیجه باید برسی که منبع و مدرک اعتبار این حکم، یعنی صلات فی النجس در اثر جهل تقصیری موجزه نیست و اعاده و قضا دارد، بر اساس اجماع تعبدی. دلالت روایات خود اینا در حقیقت زیرزبونی کامل نمیدانن، میشود اجماع اجماع تعبدی بر مبنای خود اون اعازم، هرچند بر مبنای خود ما که ما اجماع مدرکی رو هم براش اعتبار قائل هستیم، اون مطلب دیگری است که بحثش رو مفصل و مکرر با شما داشته ایم. اضافه کنید یه مطلب را تا کامل بشه. از دید فقها و تحقیق فقهی من مدرک این حکم اجماع، اجماع محصل، بلکه اجماع، بلکه اجماع، بلکه اجماع محقق که اصطلاح شیخ انصاری است. و اما دلیل دیگر یا علی الاقل مؤیدی هم در این رابطه داریم و آن این است که گفته می شود جاهل مقصر مسئولیت و اشتغالش یک امر عقلایی است. اینو حقوقدان ها که در جلسه هستن هم بهتر میپذیرن. از لحاظ حقوقی یعنی حقوقی یعنی اخلا، از دید اخلا جاهل مقصر مشغولیت ذمه و اشتغال ذمه دارد، جاهل مقصر مسئولیت دارد، این دید اخلا. و از دید تحلیلی جاهل مقصر مثل عامده، منتها عامد، عامد نسبت به انجام مسببه و جاهل مقصر عامد نسبت به سببه. به عبارت دیگر جاهل مقصر همون عالم است بالواسطه، یعنی توان تبیان رو داشته تبیان نکرده، عالم بالواسطه است. و از لحاظ عقلی هم جاهل مقصر قادر است، تکلیف از لحاظ شرعی متوجه جاهل مقصر می شود. بنابراین پس از که گفتیم از لحاظ عقلی و داشتن قدرت تکلیف متوجه جاهل مقصر هست، این مطلب به عنوان یک دلیل می تونه برای ما نقش ایفا کنه و در جهت اثبات مطلب کمک کنه. بنابراین جهل، صلات در نجس اگر در اثر جهل تقصیری باشد از اجزا خبری نیست، بل اجماع و بل دلیل العقلائی و العقلی و تحلیلی. این قسمت از مطلب کامل شد. اما اشکال حدیث لاتعاد و توجه خطاب به غافل انشاءالله برای فردا. بر محمد و آل بیت محمد سلام.